بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطالب امروز رو خواهش میکنم خوب با دقت مطالعه کنید، یعنی توجه کنید، چون در کتابی هم بعضیاش شاید باشه و اکثرش هم در هیچ کتابی وجود نداره. خوب با دقت مطالعه بفرمایید، مراقبت کنید، متوجه ابعادش. عرض می شود که یک مطلب درباره اون اشکالی که مرحوم سید در آخر بحث من دیروز نقل کردم، خب این حالا یک جوابی داره که جوابش رو باید در خود اشکال برسیم ما، برای اینکه ما حاصل اشکال و محصل اشکال این بود که اگر یک عینی بر میتی ادعا بشه و اون عین هم باقی باشد تا بعد از فوتش و در حقیقت در دست ورثه باشه، حالا مدعی آمده ادعا می کند، ما هم که نمی دونیم مطلب چیه، یعنی قاضی نمی داند، مدعی ادعا می کند که این عین رو به صورت آریه از من گرفته و پس نداده و این فرشی که مثلا الان در اتاق مهمانخانه او وجود دارد، این مالک واقعیش من هستم، ادعا می کند، یا ادعا می کند که میت به طور سرقت این عین رو از من برده و تحویل نداده. خب مرحوم سید فرمودن که در اینجا این دعوا هم میتواند دعوای علل میت باشه و به لحاظ این جهت نیاز به ذم یمین علل بینه دارد و هم میتواند دعوای بر حی باشه و در دعوای بر حی دیگه نیاز به یمین وجود ندارد و این مدعی مخیر است بین اینکه دعوای خودش را متوجه بر میت بکنه و بین اینکه دعوای خودش رو متوجه به حی بکند. خب این جوابش این است که این اشکالی نشود، شما در این مسئله اشکال داشتید که اگر دعوی عین بر میت بشه اینم مثل دعوی دین علی میت. شما گفتید که در دعوی عین دو کار میتواند بکند، اگر متوجه میت کرد یحتاج الى ذم الیمین، و اگر متوجه به حی شد لا یحتاج الى ذم الیمین. خب ما حصل اشکال شما این شد. خب این که لیس به اشکاله، این معناش این است که اگر دعوی بر میت شد این هم مثل دین یمین لازم داره. منتها اینجا یک راه تخلصی هم برای این وجود داره و اون راه تخلص این است که میتونه دعوی خودش رو متوجه به حی بکنه و در این صورت لا یحتاج الى ذم الیمین. خب هازا که لا یعد اشکالا فی المسئله، این معناش این است که در دعوی عین یک راه تخلصی هم وجود داره، اما در دعوی دین دیگه این راه تخلص وجود نداره. اما این رو به صورت یک اشکالی بر اصل مسئله بخواهیم قرار بدهیم هازا لا یعد اشکالن. این رو به مناسبت حرف آخری که دیروز نقل کردیم عرض کردم. و اما واقع مطلب، با قطع نظر از این بیان مرحوم سید و این اشکالی که به ایشون متوجهه، یک نکته رو من دیروز عرض کردم که حالا دنباله اش رو در باب عین میخواییم استفاده بکنیم. در باب دین گفتیم که این بیانیه ای که قائم بر دین می شود، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، هم نکته روایتیه و هم در حل مطلب دخالت کامل داره. در اون روایتی که روایت عبدالرحمن عرض می شود که فرض این معنا را که مدعا علی میت باشه، این رو خود امام کردن بر حسب اون روایت، فرمودن و ان کان المطلوب بالحق قد مات و اقیمت البینه. بینه بر چی؟ این بینه ای که شما میگید اقیمت البینه، آیا بینه بر اصل این که این زید به این امر متوفا در یک ماه یک سال مثلا قبل از فوتش 100 تومن به عنوان قرض داد، یا بیانیه بر این که مات و هو مدیون به زیدن؟ کدام یکی از این هاست؟ اگر ما اینطور معنا کنیم و این کان المطلوب بالحق مات فاقیمت البینه، به قرینه ذیل روایت که امام می‌فرماید که دلیل بر این که ما می‌گوییم اینجا قسم لازمه، خود امام علت رو ذکر می‌کنن، لأنا لا ندری لعله قد اوفاه و به بینتن لا یعلم موضعها. معنای این اینه که ازا علم موضع البینه، بینم شهادت داد بر این که این وفاء به دین کرده. خب این بینه با اون بینه فاقیمت البینه چه نسبتی بینشون وجود داره؟ اونجا بینه است، اینجا معناش این است که ازا علم انهو، یعنی علم ولو تعبدن، انهو قد اوفاه و شهد بذالک بینتون، خب مطلب تمامه. پس بینه اول چه می گفته؟ آیا بین بینه اول و این بینه‌ای که اینجا ذکر می‌کنن یک تعارضی تحقق داره؟ یعنی بینه اول می‌گوید که ما تفلانون در حالی که دین رو ادا نکرده، بینه دویم می‌گوید که اوفاهو. خب اگر بین این دو بینه تعارضی وجود داره، به چه مناسبت بینتن اوفا مقدم بر بینه لم یوفه باشه؟ اون بینه میگوید لم یوفهی، این بینه میگه اوفاهو. آیا در این روایت تعارض بینتین فرض شده و بینه ایفا رو مقدم بر اون بینه فاقیمت البینه اول قرار داده، یا اینکه مطلب چیز دیگری هست؟ حالا بد نیست اگر وسائلی باشه باز من عبارتش رو برای اطمینان شما عرض بکنم، من نیوردم وسائل رو، خود وسائل بهتره. خب حالا از روی جواهر ببینید، از این جایی که مسئله ما نحن فیه رو در این روایت عبدالرحمن شروع میکنن، عبارت امام اینه، میفرماین فان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه. بینه بر چی اقامه میشه؟ آیا اقامه می شود بر این که ما تفلان، کما این که در قسمش اینجوریه، ما تفلانون در حالی که 100 تومن زید رو بهش نداده بود، آیا این مقصود از بینه؟ یا مقصود از بینه بینه علی اصل الحق، علی اصل الاشتغال، یعنی بینه شهادت میده که من دیدم که زید 100 تومن به امر قرض داد، اما بعدن چه شد دیگه به ما ارتباطی نداره، اما اینکه ذمه امر در حال قرض گرفتن مشغول به 100 تومن برای زید شد، ما نشهد و بذالک. بینه همین مقدار رو دلالت داره. اون وقت این که امام در ذیل می‌فرماید، اونجا می‌فرماید فعل المدعی الیمین و بالله الی آخر، بعد می‌فرماید علت این که یمین لازمه این لعنا لا ندری لعلهو قد وفاهو یا اوفاهو، در وسائلی که ما اون روز خوندیم اوفاهو بود، لعلهو قد اوفاهو به بینتن لا نعلم موضع البینه. خب اذا علمنا به موضع البینه، بینه جدید آمد و شهادت داد به این که من شاهدم که این میت در زمان حیات خودش 100 تومانی را که به زید مقروز بود بهش پس داد. خب این بیانه با بیانه اول چه حسابی دارد؟ آیا میشه کسی فرض بکند که بین البینتین تعارضه؟ و بر فرضی که تعارض باشه، چرا بیانه ای که دلالت بر ایفا و توفیه می کند مقدم بر اون بیانه ایست که حکم می کند به عدم الایفا و عدم الوفا؟ واقع مطلب این است که بین البینتین تعارضی وجود نداره. اون بیانه می گوید ما شهادت به اصل اشتغال می دیم. امام می فرماید شاید بعدن این قرض خودش رو ادا کرده یه بیانه هم دیدن که این قرضش رو ادا کرده، با هم منافاتی هم نداره، اون بیانه یشهد و علا اصل الاشتغال، این بیانه هم یشهد و علل ایفاء والوفا و حیث این که بین اینها معارضه ای نیست. امام می فرماید شاید یه همچی بیانه ای در کار بوده و تعارضی هم که بین این دوتا نیست. و هازا به خلاف یمینیست که مدعی ذمه به این بیانه می کند. در یمین، یمین به اصل اشتغال کافی نیست، خود مدعی داره قسم میخورد، لذا در یمین قیدشو امام ذکر میکنه، اما در بینه همون اقامه بینه بر حقه. در یمین اینجور میفرماید، حالا با قطع نظر از اون جملات مغلظه‌ای که در باب یمین ذکر کردن که بحثشو کردیم، میفرماید که قسم بخورد اینجوری: لقد مات فلانون و ان حقه علیه. این فراتر از بینه است، بینه اصل اشتغال رو شهادت میده، ولی که این اشتغال منافات با براءت بعدی نداره که دین را آورده باشه ادا کرده باشد. اما حالا که مدعی میخواد بعد الموت از ورثه این میت مثلا این دین رو بگیره، این باید اینجوری قسم بخورد که انهو مات و حقه علیه، یعنی در حالی که موت بر این پیش آمد، زمانی بود که عرض می شود ایفا نکرده بود دینش رو، بلکه حق من مدعی بر ذمه این میت بود تا لحظه آخر حیاتش، مات عن حقی در حالی که مرد حق من به عهده او بود. پس کسی خیال نکنه که بین بینش و بین یمینش از این نظر هماهنگی به این صورت وجود داره. نه، بینه شهادت به اصل اشتغال میده، قسم قسم به بقاء اشتغاله، و شاهدش هم همین تحلیلی است که امام میفرماید لعنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینتن. آیا بین این بینه با فاقیمت علیه البینه معارضه ای وجود داره؟ تعارض نیست، برای اینکه اون اقیمت علیه البینه اقیمت علی اصل الاشتغال البینه. اما این بینه ای که می فرماید لعنا لا ندری، این مربوط به مسئله ایفا و عدم اشتغاله. لذا دیروز این باید رو شما از کجا آوردید؟ میدونم این باید رو از کجا آوردید؟ از کجای روایت؟ میدونم کجای روایت داره که بینش باید اینجوری باشه؟ خب همین رو دارم میگم. خب بله، ادعا اینه، اما بینش هم باید اینجوری شهادت بده. از کجا؟ بینه با یمینش همین فرق رو داره. نکته هم که من خواستم عرض کنم خدمت شما همین بود که خیال نشه که این دوتا یک نواختن در این جهت. خب این یک جهت راجع به این روایت که خواستیم عرض می شود که بگیم. دیروز هم عرض کردم، بازم اینم اضافه می کنم که اگر یک کسی آمد بر میت ادعای دینی کرد و بینه ای اقامه کرد، نه فقط بر اصل اشتغال، بینه اقامه کرد علا بقاء الاشتغال الهین الموت، آیا اینم نیاز به ذمه یمین داره؟ دیروز گفتیم که این دیگه نیازی به ذمه یمین نداره، همون خود بینه اثبات میکند دین را علی المیت بدون اینکه محتاج به یمین باشه. این جایی که احتیاج به یمین داره برای این است که بینه علا اصل الحق اقامه شده، علا اصل الاشتغال. در حقیقت اینجوری میشه که اصل اشتغالشو بینه ثابت میکند، بقاء اشتغال الی حین الموت رو قسم ثابت میکنه. در نتیجه ثابت میشود اندل حاکم که ما تا این میت مشغولن. این معنا که در دین برای شما روشن شد، در باب عین هم اگر ما بخواهیم ملحق به دین بکنیم، با همین خصوصیاتی که در دین عرض کردیم، در باب عین هم باید همین خصوصیات رعایت بشه. منتها خوب اینا رو دقت بفرمایید، عرض می شود در باب عین یک خصوصیتی هست که اون خصوصیت در دین وجود نداره. و اون خصوصیت اینه که در باب دین ما ذلیتی ملاحظه نمی کنیم. اگرم خود میت فرزن بتوانیم یک ذلیتی نسبت به دین فرض بکنیم، الانی که مرده اگر 100 تومن به زید بده کار باشه، اینجا چیزی نیست که ما بخوایم برای ذلیت فرض بکنیم. و کیو ما ذلیت فرض بکنیم؟ برای چی؟ به چی ذلیت ما فرض بکنیم؟ یه دین احتمالیه، چون مسئله دعواست دیگه، یه دین احتمالیه، یه مدعیه، یک میت. ذلیت چیه و بر چی ید داره؟ مسئله ذلیتی حتی نسبت به ورثه‌ام، نسبت به ورثه‌ام در مسئله دین ما ذلیتی ملاحظه نمی کنیم. اما در باب عین وقتی آمد ادعا کرد، گفت این فرشی که در اتاق مثلا مهمانخانه این میت افتاده، این فرش رو از من سرقت کرده یا به صورت آریه برده، میخواسته بده پس نداده و مرده، موفق نشده به پس دادن این عین. اینجا غیر از مسئله دین یه عنوان ذلیت اینجا وجود دارد. همین ورثه، بالاخره این خانه‌ای که الان از میت باقی مونده، حالا وصیت کرده نکرده، این ذلیت داره این عین، و این عین در تحت سلطه یا همه ورثه است یا بعض الورثه، اینش دیگه فرقی در این جهت نمی کند. خب الان یه فرشیست در ید ورثه، مدعی پیدا شده، یک شخص اجنبی آمده ادعا کرده که این فرشی که در اختیار شما ورثه است، این رو مثلا پدر شما خدای نکرده مثلا به سرقت از من برده و این مال مسروقه در اتاق مهمانخانه شما افتاده. اینجا یک وقت این است که این مدعی، این رجل اجنبی، بیانه اقامه می کند بر این که این فرش همین الان مال مدعیه. اگر بیانه اقامه کرد بر این که این فرش همین الان مال مدعیه، این بیانه هم می تواند دعوای این مدعی رو ثابت کنه و هم بیانه مثل سایر موارد دیگر تقدم بر ید داره، که ید هم خودش امارتون و عقلائیتون و شارع مقدس هم امضا کرده این اماره عقلائیه رو. پس اگر مدعی آمد اقامه بیانه کرد بر این که این فرش همین الان مال زیده، مال خود مدعیه، ما در باب دینش هم گفتیم مسئله همینه، این الحاق نیست. در باب دین هم گفتیم که اگر بیانه شهادت داد که مات و ذمته مشغولتون به زیدن، لا یهداج الی الیمین، همین بیانه همه کارا رو درست میکند، حرف مدعی رو ثابت میکنه، تقدم بر ید داره، همه خصوصیات درش هست، میزان قضاء شرعی و قضاء حاکم هم تحقق پیدا میکند. اینجا جای صحبت از این که آیا عین ملحق به دینه، اصلا جای الحاق نیست، در خود دینش هم مسئله به همین کیفیت بود و روایتش هم غیر از این مورد رو دلالت می کرد اونطوری که خدمت شما عرض کردیم. انما الاشکال در اونجایی که مدعی، خوب دقت کنید، مدعی اقامه بیانه کنه، نه برای وضع فعلی این فرش، مدعی اقامه بیانه بکند که بله بیانه بگه من شهادت میدم که یه روزی مدعی این فرش رو آریه داد به این میت، این شهادت بده که یک روزی این میت خدای نکرده این فرش رو به سرقت از این مدعی برد، بر اصل سرقت و بر اصل آریه من شهادت میدم، اما بعدن چه بلایی سرش آمد اینا رو من نمیدونم، من فقط شهادت به سرقت میدم، من شهادت به آریه میدم. خب این احتمالم هست که کسی که آریه گرفته از این فرش خوشش آمده، بعد رفته با صاحب فرش ترازی کردن، با تجارتن ان ترازن یه معامله شرعیه تحقق پیدا کرده، یا در مسئله سرقت احتمال این معنا هست که یک روزی این پشیمان شده، توبه کرده، مراجعه به صاحب اصلی کرده، پول این فرش رو به صاحب اصلی داده، این فرش رو ازش خریده و الانی که در اتاق پذیراییش قرار گرفته، به یک وجه حلال شرعی شاید این کار تحقق پیدا کرده باشد. عمده اشکال اینجاست که آیا اینجایی که بیانه شهادت میدهد به اصل آریه یا به اصل سرقت، از طرفی هم دلیلی نداریم بر اینکه هیچ تحویل و تحولی در قصه روی نداده، امکان داره که در این وسط ها یک معامله شرعیه، مصالحه شرعیه، هبه شرعیه و امثال ذلک واقع شده. اینجا ما ابتداءً به حسب باد نظر کن بین دو تا محظور گیر کردیم، از یک طرف میبینیم این ید در خانه ورثه است، این فرش، و ورثه ذوالیدند و ید هم اماره شرعیه عقلائیه بر ملکیت، از طرف دیگر بیانه شهادت داده به این که این فرش قد سرق من المدعی، و از طرف سوم احتمال میدیم که در این فاصله یک نقل و انتقال شرعی تحقق پیدا کرده باشد. خب اینجا روی قاعده حاکم چه کار میتونه بکند؟ اعتماد به بیانه بکند. بیانه اصل سرقت یا حدوث آریه رو شهادت میده، نه بقا و حافی هذه الحاله. از طرف دیگر این ورثه رو ملاحظه میکند، میبیند که اینها ذلیت هستند و ید اماره ملکیت، و بخواد به استصحاب تکیه بکند، ولو اینکه در استصحاب همون طوری که اون روز ما عرض کردیم در حالت متیقنه یک یقین 100% وجدانی لازم نداریم، بلکه اگر اماره ای هم بر حالت قبلیه وجود داشته باشه میتونیم مفاد اون اماره رو استصحاب کنیم، بگیم حالایی که بینه شهادت به سرقت داد، ما استصحاب میکنیم این بقاء سرقت را الى زمان ناهازا. معناش این میشه که استصحاب رو ما مقدم بر ید ورثه بدانیم، با اینکه ید ورثه ید اماره ملکیت و اماره مقدم بر اصول عملیه است. پس چه کنیم در اینجا؟ هیچ راهی برای این معنا نداریم که ما این صورت رو ملحق به اون صورت از دین بکنیم، برای اینکه اینجا دست حاکم بسته است. فقط بیانیه ای اگر بیاید و بگوید که حالا هم مربوط به این مدعیه، حاکم میتونه بر طبقش حکم بکند، و الا اگر چنین بیانیه ای نداشته باشد نوبت به قسم منکر و رد قسم الی المدعی و امثال ذلک که ما بحث کردیم، نوبت به اون حرف ها میرسد. این مطالب امروز رو خوب درش دقت بفرمایید که یا در کتاب ها نیست، یا اگر هم بعضیاش باشه به طور پراکنده است، مخصوصا این دقت در روایت من که ندیدم، حالا شاید در بعضی از کتاب ها هم باشه، من همش رو مطالعه نکردم، اما شما کاملا این معنا رو دقت کنید تا فردا انشاءالله.